أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. حکمتی را که ذات اقدس اله به لقمان ایتا فرمود گوشه از حکمتهای فراوانی است که در قرآن کریم آمده و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعطا کرد، زیرا در صدر همین سوره آیه 2 آمده است که تلک آیات الکتاب الحکیم. کل قرآن که 114 سوره است، بیش از 6000 آیه است، اول و آخرش حکمت است. بنابراین گوشه‌ای و بزعه‌ای از این حکمت را خدای سبحان به لقمان داد، نه اینکه علم در مقابل حکمت را به پیغمبر داده باشد و بفرماید که قل رب زدنی علما. اون علمی را که خدا به او دستور داد همین علم حکمت است. وقتی کل قرآن حکمت شد، علمی را که حضرت از خدا درخواست می کند علم حکمت است. نموداری از این هم قبلا اشاره شد که در سوره مبارکه اسراء از آیه 22 به بعد تا آیه 39 نزدیک 19 آیه معارف اعتقادی هست، فقهی هست، اخلاقی هست، حقوقی هست. بعد از بیان این 19 آیه می فهمند ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. هم مسائل اعتقادی هست، هم فقهی هست، هم اخلاقی هست، هم حقوقی. بنابراین گوشه از حکمت نبوی به لقمان اعطا شد. مطلب دوم این بود که این موعظه گاهی در مقابل حکمت است، مثل ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه، گاهی جامع آن است. چه اینکه حکمت گاهی در مقابل موعظه است، گاهی جامع آن است. حرفهایی که لقمان به فرزندش به عنوان دستورات حکیمانه بیان میکند، بخشی از اینها اعتقادی است، بخشی از اینها موعظه است. این یعظه هم در مقابل حکمت نیست، یعنی در برابر آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه نیست. مطلب بعدی آن است که ما حالا چگونه خدا را عبادت کنیم وقتی ذات اقدس اله بسیط است، یک، و نامتناهی است، دو، و به ذهن نمی آید و به هیچ وجه نمی شود به او دسترسی پیدا کرد، ما چگونه عبادت بکنیم؟ ما از دو راه خدا را می شناسیم. یک، این دو راه هم به عنوان مانعت الخلوب است که جمع را شاید این دو، بیش از اینم از ما نخواستن مقدور ما هم نیسته. ما از راه برهان خدا را می شناسیم. هر کسی در حد خودش این براهین ساده یا دشوار یا پیچیده رو درک می کند، این اسماء حسنا الهی رو، همه اینها رو درک می کند. هر کدام از اینها حد وسطن برای قیاس. یعنی اگر هزار یا هزار و یک اسم در جوشن کبیر هست، هزار برهان یا هزار و یک برهان قابل اقامه است. هر کدام از اینا حد وسط قرار میگیرد. میگیم وجود اون موجود این و این اسم را دارد، هر کی این اسم را دارد خداست و معبود است، پس او خداست و معبود است. اینها را کاملا بشر درک میکند و میفهمد. مرحوم صدوطور توحیدش دارد که یکی از شاگردان یا اصحاب حضرت به اون حضرت عرض کرد که اینا که ما میفهمیم اسماء الهی است، اوصاف الهی است، مفاهیم است، اینها تو ذهن ماست، اینا که خدا نیست. فهمون اگر این باشه که لکان توحید و انها مرتفع، ما بیش از این مکلف نیستیم که این براهین را به خوبی با برهان یقینی بفهمیم. بیک بدانیم که این یه مصداق خارجی دارد، دو اون مصداق خارجی دست ما نیست. اون مصداق خارجی را که این مفاهیم از او حکایت میکنند ما معتقدیم و میپرستیم و حرف او را اطاعت میکنیم. این راه علم حصولی است. راه علم حضوری به شهودی هم هست، اونم برای همه است، مگر کسی نخواهد این راه را طی کند. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه. در خیلی از موارد ادعیه و اوراد و اذکار ائمه علیهم السلام مسئله تجلی هست. در این دعای شب 27 رجب این است که خدا یا تو را سوگند میدیم به تجلی اعظم که امشب نصیب پیامبر شده است. این کلمه تجلی تو ادعیه، تو اذکار، تو روایات، تو خطب ائمه علیهم السلام هست. وجود بارک از سمیم فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. این یک. در خطبه دیگر فرمود جهان مرایا و مرائی ذات اقدس الهند، آینه های حق. این دو. قلب ما هم مجلای حق است، هم مرآت حق. این سه. خدای سبحان که نور السماوات و الارض است، اون حقیقت بسیط نامتناهی در این آینه ها تابید. چهار. هر آینه به اندازه خود خدا را مشاهده می کند. این پنج. این که میگن هر کسی خدا را به اندازه خود میابد، نه معنیش اینه که میره بالا یک گوشه از خدا را درک میکنه، بلکه همین جا که پایین هست فیض خدا از بالا به پایین میاد. نور و سماوات و الارض است، در این آینه ها میتابد، هر آینه به اندازه خود او را روشن میکنه، نشون میده. معاذ الله اگر خواستیم تشبیه بکنیم، این آفتاب به تمامه ها در این آینه ها میتابد. آینه های کوچه کمتر نشون میدن، آینه بزرگ بیشتر نشون میدن. نه اینکه این آینه بزرگ بره بالا سهم خود را بیشتر بگیره و آینه کوچک بره بالا و سهم کمتر بگیره. این سهام در سطح این اشیا توضیح میشه. این که میگیم به قدر تشنگی باید چشید، یعنی در مرحله نازل، نه اینکه بریم بالا به اندازه خودمون از خدا معرفت کسب بکنیم، چون او جز بردار نیست. ولی این آینه ها هر کدوم به اندازه خودشون خدا را نشون میدن. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست، توحید مرحوم صدوق است که تجلا بها صانع و حال العقول. تو نهج البلاغه هم هست که خدای سبحان برای دلها تجلی کرده. اونجا دیگه سخن از مفهوم نیست، سخن از تصور و تصدیق و علم حصولی نیست، سخن از علم شهودی است که انسان در حال استقرار همون را میابه. این دوتا را هست. البته راه شهود بهتر هست، مانع الخلوب و جمع را شاید بمانند. میمونه مطلب بعدی. خدای سبحان که حکمت را ایها میکند، این فیض را که ایها میکند، این دائم الفیض علی البریه است. این طور نیست که یک لحظه فیض خدا کم بشود یا تعطیل بشود. او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل علی البریه است، لیل و نهار ندارد، کل یومن هو فی شأن، یوم نه در برابر لیل است نه مجموع لیل و نهار که میگن صلوات یومیه. یوم یعنی ظهور، در هر ظهوری او فیض تازه دارد. چرا؟ برای اینکه هر لحظه سائلان در راهند. این آیه مبارکه، سوره مبارکه الرحمن، یه جواب و سؤال خاصی است. کل یومن هو بشن، چرا؟ چون یسألهو من فی السماوات و الارض کل یهود، کل آن. اگر سؤال هر لحظه است، همه موجودات از او میخواهند، خب همه موجودات باید اداره کند. به یکی علم حصولی میده، به یکی علم حضوری میده، به اون موجودات جماد فیض جمادی میده، به اون نبات فیض نباتی میده، به حیوان فیض حیوانی میده، به انسان فیض انسانی میده، به فرشته ها فیض فرشتگی میده. همه در هر لحظه سائلند، چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض. و ذات اقدس اله هم در هر لحظه دارد به اینها پاسخ میدهد. این نیست که یه مدتی صبر بکند نیاز، چون یک لحظه اگر فیض خدا به عالم نرسد اینها نابود خواهند شد. چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض فی کل آن، پس فهو سبحانه و تعالی فی کل آن فی شأن جدید. منتها برخی ها علم حصولی میگیرن، برخی ها علم حضوری میگیرن، برخی هر دو رو میگیرن، بعضی نظر میگیرن، بعضی عمل میگیرن و مانند اون. اون چی که خدای سبحان به عنوان علم شهودی عطا میکنن این مال عقل عملی است. اون چی که به عنوان فعل و اراده و اخلاص عطا میکنن این مال عقل عملی است. اون چه به عنوان تصور و تصدیق و حل مشکلات مفهومی افاضه می کند اینا مال عقل نظری است. پس او دائم الفیض است، از این طرف هم دائم السؤال. منتها ما باید بدونیم که چی سؤال بکنیم. و اون وآتاکم من کل ما سألتموه، اگه ما چیزای خوب سؤال بکنیم چیزای خوب هم به ما می رسد. مطلب بعدی آن است که بله، این نسبت به کسی که خدای ناکرده مبتلا بود که برخی از تا تواریخ نقل کردن این رفع است، و برای کسی که مبتلا نیست این دفع است. به همه نصیحت میکنن که شرک نورزید، منتها برخی ها گرفتار شرک خفیان، بعضی ها گرفتار شرک جلیان، بعضی ها برخی ها منزه از شرکینن. این که در بسیار از ماها این آلودگی هست که میگیم ما لولا فلان لهلکتو، یا اول خدا دوم فلان شخص، که این شرک خفی است که برابر اون بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همینه فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. تو تحلیلاتی که قبلا داشتیم هر کسی گناه میکند یه شرک خفی دارد، زیرا اگر چون چه خلاف شرعی که از او صورت گرفت در اثر جهل حکم یا موضوع، سهو حکم یا موضوع، نسیان حکم یا موضوع، غفلت حکم یا موضوع، اضطرار، ارجاء، اکراه اینا باشه، بر اساس حدیث رفع گناه نیست. تنها جایی گناه است که انسان به حکم عالمه، به موضوع عالمه، هیچ ایباری، الجایی، استرایی در کار نیست. معناش انده تحلیل نه که خدایا من میدونم تو میگی این کار رو نکن، ولی به نظر من باید بکنم. بازگشت هر گناهی به شرک خفی است، همون حرف ابلیسه. اگه یه وقتی سهو اینا باشه که با حدیث رفت برداشته شده، هر گناه عمدی زیرش یک شرک مستور هست، چه این شخص بدونه چه شخص ندونه. برای اینکه معناش اینه که خدایا میدونم در قرآن این کار رو نهی کردی، ولی به نظر من باید بکنم. بازگشت هر شرکی گناهی اینه. خب بنابراین این لا تشرک هم شرک جلیل میگیره، هم شرک خفی میگیره، هم شرک معصیتی رو میگیره، هم شرک اعتقادی عملی رو میگیره، هم شرک اعتقادی رو میگیره، هم رفع رو میگیره، هم دفع رو. به این مربوط به عقل عملیش که حکمت عملیش این کار را نکن. براهینی که قبلا اقامه شد ناظر به حکمت نظری بود. در همین آیه ده همین سوره مبارکه لقمان این بود که خلق از سماوات و غیر عمد این ترانه ها، تا میرسد به آیه 11 که هازا خلق الله فعرونی مازا خلق اللذین من دونه. خب غیر از خدا احدی خالق نیست، این برهانه دیگه. پس غیر از خدا احدی سمت ربوبیت ندارد، نباید معبود باشه، این برهانه. بعد از اقامه اون برهان نظری، حالا به حکمت عملی میرسه که شرک نورز. یه وقت میگیم شرک محال است، شریک داشتن محال است. یه وقت میگیم شرک نورز، یعنی این کار رو نکن، یعنی معصیت نکن، این عصیان اعتقادی رو به خود راه نده، که این میشه حکمت عملی. البته خب بله، عظمتش هم نسبی خواهد بود، اگر چون چه همه را بگیره. اونجا که فرمود شرک خفی، معصیتش هم خفیست، ظلمش هم خفیست. معصیت صغیره شرک صغیر است، معصیت کبیره شرک کبیر است. عظمتهای اونها نسبی خواهد بود. این که فرمود ظلم عظیم است، ناظر به اینه که این کار فی نفسه بده. اگر چنونچه ما اعظم داریم یا ازلم داریم و در اینجا تعبیر به ازلم نشده، برای آن است که یه وقت از این کار را فی نفسه می سنجن، میگن این کار ظلم است و عظیم است. اگر نسبت به شیء دیگر بسنجن، خواه به صورت سالبه خواه به صورت موجبه، اونجا سخن از اعظم است، اکبر است، اعلاست. شما میدید در سوره مبارک حج فبود هو العلی الکبیر، ذات اقدس اله ذاتن علی است، ذاتن کبیر است. اما اگر در برابر چیز دیگر قرار بگیره میشه سبحان ربی الاعلا، در برابر چیز دیگر قرار بگیره میشه الله اکبر. این اکبر و اعظم و اعلا، اینا هم امور قیاسی و نسبی هستند که نسبت به چیز دیگه میسنجن. اگر نسبت به چیز دیگه نسنجن، میشه علی، میشه کبیر، میشه ظلمش هم عظیم. خب سفارشی که ما نسبت به این کار، آیه قبل مشابهین قبلا هم گذشت، در بله اون برابر اون دو روایتی که مرحوم صاحب وصال نقل کرده، الله اکبر من ان یوسف، این من ان یوسف متعلق میشود. حالا اونجا موجب معدول است یا سالبه محصله، و هم تو بحثای قبل داشتیم که حق این است که سالبه محصله است. یعنی اگر خدا را با بخواهیم وصف بکنیم، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. اگر خواستیم خدا را بگیم محدود نیست، بگیم این حده انه لا حد له، این به نحو سالبه محصله است، نه موجب معدولت المحمول که یک نحو تهدیدی باشه. اگر موجب شد حتما تهدیده، برای اینکه قضیه موجبه یه محمولی داره، یه موضوعی داره، یه نسبتی داره، یه حاکمی داره. خب چهار چیزن در موجبه، محمول غیر از موضوع است، موضوع و محمول غیر از نسبتن، این سه غیر از حاکم است. ولی در سالبه فقط موضوع است ولا غیر، این عدم الحکم است، حکمی در کار نیست. اگر قضیه موجبهی برای ذات اقدس اله فرض بشود، الا ولابد مستلزم محدود بودن اوست، برای اینکه او را موضوع قرار دادیم، در قبالش محمول واقع شد، بین همان نسبت واقع شد، حاکمی هم هست در برابر اینها که محمول را برای موضوع ثابت میکند، این میشه تربی دیگه، توحید نشد. کارهای ذات اقدس اله همه به سالبه محصله برمیگردن. حده انه لا حد له، یعنی لا حد له به نوع سلب تحصیلی. توصیه لقمان هم نسبه فرزندش از نر پایدر و مادر که گذشت. آیه 15 که فرمود به اینجا هدا که علا انتشت که بیمالی سلک بیه علم، قبلا در سوره مبارکه عنکبود آیه 8 همین مطلب گذشت. آیه 8 سوره عنکبود این بود که وحسین الانسان به والدیه حسنا و این جاهدا که لتشته که بیما لیسه لکه به علمون فلا تطعهما. اونجا دیگه به صاحب هما فی دنیا معروفا نبود، برای اینکه با اون شأن نزول شأن نزولی در کار نبود، اما این شأن نزولی داشت اون جوان را پدر و مادر تحریک کردن به کفر. در همه بخشا اگر زی وقتی ذات اقدس اله غیر خود را در یک کاری سهیم میداند، سرانجام یا اول آیه یا آخر آیه از توحید سخن به میان میآورد که مبادا کسی خیال کند غیر خدا شریک خداست در وصفی از اوصاف. در آیه محل بحث فرمود شما و پدرانتون همه شما بازگشتتون پیش ماست، الی المسیح. این چنین نیست که حالا بگفتی انشکردی و لباردگ پدر و مادر سهمی داشته باشند، در معاد همه شما پیشگاه ما برمیگردی. آیه 8 سوره مبارک عنکبوت هم این بود، الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. پس این چنین نیست که اگه گفتیم به پدرتون و مادرتون احترام بکنید. اینم در باره انبیا همینطوره، در باره اهل بیت همینطوره. ببینید اون آیه معروف اول از تسلیث شروع میشه، بعد به تسلیه ختم میشه، بعد به توحید. اول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سخن از ست مطاع است. بعد میفرماد به این که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، سخن از خدا و پیامبر است، دیگه اولی الامر نیست. بعد در زل فرمود ذالک لمن آمن بالله، این که می میگیم رسول و اولی الامر اینا باید مطیع ما باشه، ما باید دستور بدیم. این آیه سزلی اولش مثلثه، وسطش مثناست، آخرش هم توحیده، همه یعنی همه جا. اگر خدا در قرآن کریم برای غیر خدا یه وصفی رو قائل شدن، فوراً از توحید سخن به میان میآید که دیگران اگر این سمت را دارن به عنایت الهیست، به فیض الهیست، به دستور الهیست، به مانندون. اینجا هم همینطوره، یعنی همونطور که در آیه 8 سوره عنکبوت بعد از اون که فرمود لا جاهدا که لتشته که به میمان سرک به علم لا توته اهما فرمود الیه مرجعکم، اینجا بعد اینکه فرمود به صاحب هما فی دنیا معروفا انشکرلی و لباردی فرمود الیه المسیح. خب این که فرمود در آیه 15 هم فرمود الیه مرجعکم، مشابه آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت که اینجا هم الیه المسیح است در آیه 14، هم الیه مرجعکم است در آیه 15. فرمود فانبئکم بما کنتم تعملون. این فانبئکم بما کنتم تعملون کلام ذات اقدس اله است، اما این کلام را با توصیه لقمان اونچنان ذکر فرمود که یکی بشه راجع، دیگری بشه مرجع. فرمود یا بنیه انها، این خصلت چه حسنه باشد چه سیئه. بس از توحید شروع شد به معاد ختم شد، از لا تشرک بالله شروع شد تا الیه مرجعکم. حالا که معاد حق است، اون خصلت چه بد چه خوب، چه حسنه چه سیئه. در کلام لقمان سخن از مرجع زمین بود، فانبئکم بما کنتم تعملون بود، یعنی این در کلام خود ذات اقدس اله. اما در کلام لقمان که این آیه 16 به قبل برمیگرده، یعنی با آیه 14 برمیگرده، یا بنیه انها، حالا که معاد حق است، محکمه الهی حق است، اون خصلت چه حسنه باشه چه سیئه، چه سبک باشه چه ریز، چه محجوب باشه چه دور، چه تو تاریکی باشه چه تو روشنایی پیش ما حاضره. شی که گاهی انسان به اونها دسترسی ندارد، یا در اثر سبک بودن اوست، یا در اثر خیلی ریز بودن اوست، یا در اثر خیلی دور بودن اوست، یا در اثر اینکه تو حجاب است، تو مسرور است، تو دل سنگه، یا تو تاریکیه، اینا موانع شهود دیگه. فرمود نه خفت و سبکی، چون خیلی از ذراتن که بسیار ریزن یا سبکن محسوس نیستن. فرمودن نه خفت اون پر اسپنج و نه ریزی او، انها ان تکو مثقال حبتن، که از در وزن من خردل که خفیف است و سبک است. این دور باشه تو آسمان ها باشه، نزدیک باشه تو زمین باشه، ولی تو تاریکی باشه تو زمین، یا نه تو دل سنگ باشه، نه ریزی نه سبکی نه دوری نه حجاب نه تاریکی، هیچی برای ما مانع نیست. همه اینها رو میاریم. انها ان تکو مثقال حبتن، که این ناظر است، مثقال ناظر به اون دقیق بودن و کم بودن، حبه از خردل که بسیار سبک است، خفت و خفیفی او، این حبه از خردل در درون صخره سما باشه که محجوب است، یا تو آسمان ها باشه که دور است، یا تو زمین باشه که تو تاریکی است، یأتی به الله. چرا؟ چون خدا قدرت او لطیف است، نفوذ داره و همه ذرات دور و نزدیک میرسه، علمش هم که داره، نه تنها خبیر است بلکه قدیرم هست، قدرتش هم لطیفانه است، یعنی نه دوری نه نزدیک نه محجوب بودن، نه تاریکی نه ریزی نه خفت، هیچ چیزی مانع قدرت او نیست، چون قدرتش روی لطافت فیض قدیرانه اوست. الان اینجا سخن از گذشت نیست که ان فرمود لطیف و خبیر، بنابراین همه این کار خدا میاره، حالا محاسبه میکنه، یه وقتی میگذرد، یه وقتی تخفیف میده، یه وقتی عطف میکنه، یه وقتی عطف نمیکنه، اون دیگه ذالک فضل الله یوتی که من یشا. خب این کنه از فیوزات دیگه نصیب هر که بشود دیگه مشمول به عنایت الهی است. لقمان در صدد تعلیم بود یک و تزکیه بود دو، فرزندش رو میخواد تطهیر کند. این یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، از برجسته ترین آثار حکمت الهی است. این دستور به توحید و پرهیز از شرک هم تعلیم توحیدی است، هم تزکیه نفس از شرک است. خب حالا که قیامت وضعش اینه، مسئله معاد روشن شد، مسئله مبدا هم روشن شد، اینا هم که کتاب حکیم است که توحید وحی الهی است که نصیب شما شده، پس این وحی را خدا به عنوان کتاب حکیم به پیغمبر داد، توحید را هم برهان اقامه کرده در آیه 10 و 11، نبوت را وحی معاد را هم اینجا اقامه کرده، وصیت هایی که لقمان به فرزندش دارد بعد از اون معارف اعتقادی این است که یا بنی اقم الصلاة، نماز در تمام ادیان هست، این چه این است که مخصوص اسلام باشد، وجود مبارکه عیسی مسیح سلام الله دارد که با اوصانی به صلاة و زکات مادوم تو حیای، نماز تو همه امور هست، و قبلا هم چند بار ملاحظه فرمودی که سخن از اقامه نماز است نه قرائت نماز، برای اینکه نماز در دین به عنوان عمود مطرح است، ستون مطرح است، اگر دین نماز را ستون میداند نباید بگوید نماز بخوان، باید بگوید نماز را اقامه بکن تا حکیمان حرف بزنند، برای اینکه ستون را کسی نمیخونه که، ستون را اقامه میکنن. اگر این کتاب حکیم است و اگر گوینده او حکیم است و اگر صدر و ذیل معارف قرآن حکیم است که هست، باید حرفاش هماهنگ باشد، اگر میفرمود اقرأ الصلاة، این با تعبیر از صلاة و عماد دین هماهنگ نبود، لذا شما جایی نمیبینید که اقرأ او امثال ذلك باشد، اونجا هم که در یصلی یا صلوا یعنی اقیم الصلاة، اقیم الصلاة یک، و امر بالمعروف، این معروف که در اونجا به صاحب هما فی دنیا معروف ها، چون قبلا بحثش گذشت اینه دیگه بازدو نکردیم، معروف یعنی چیزی که پیش عقل معرفه است، پیش نقل معرفه است. اگر چیزی پیش عقل معرفه بود، یعنی عقل او را به رسمیت شناخت، پیش نقل معرفه بود، یعنی نقل روایات او را به رسمیت شناخت، این عقل و نقل دلیل شرعی هن، کاشف از دین هن که این پیش صاحب شریعت به رسمیت شناخته شده است. شارع او را به رسمیت میشناسد، این میشه معروف، امر معروف اینه. و اگر چیزی پیش عقل به رسمیت شناخته نشده، پیش روایات و نقل به رسمیت شناخته نشده، این چون به رسمیت شناخته نشده کشف میکنیم که پیش صاحب شریعت نکره است. نکره یعنی صاحب شریعت او را به رسمیت نمیشناسد، نه اینکه علمی به او ندارد. اگه علمی به او نداشته باشد چگونه نهی میکند، تحریم میکند؟ معروف یعنی چیزی که پیش صاحب شریعت به رسمیت شناخته شده. منکر یعنی چیزی که پیش صاحب شریعت به رسمیت شناخته نشده. و این در همه ادیان الهی بوده است. و امر بالمعروف، این رو بارها عنایت کردی که امر معروف غیر از تعلیم است، امر معروف غیر از ارشاد است، امر معروف غیر از موعظه است، امر معروف غیر از سخنرانی است، امر معروف غیر از نصیحت است. امر معروف یعنی امر. این که ذات اقدس اله به ما فرمود شما باید ارشاد جاهل کنید، تعلیم جاهل کنید، ما که خب واجبه. اگر کسی جاهل به حکم است، جاهل به موضوع است، ناصیح است، ساحل است، اینجا جای تعلیم است، جای تذکره است، جای تنبیه است، جای ارشاد است. اینا که امر معروف نمیگن. امر معروف به کسی جایی بگن که کسی عالمن آمدن داره معصیت میکنه. و این ولایت متقابل را ذات اقدس اله برای جامعه اسلامی جعل کرد که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب اگر پدر به پسر بگوید پاش نماز تو بخون، این نماز نخونده دو تا معصیت کرده، برای اینکه یکی اقیم الصلاة عمل نکرده، یکی امر معروف پدر را اطاعت نکرده. اگر یک کسی به یه زنی بگوید حجابت رعایت بکن، او حجابش رعایت نکند، دو تا معصیت کرده، یکی قل للمؤمنین یبدلا یبدین زینتهن را عمل نکرده، یکی امر این آمر را عمل نکرده. امر آمر واجب اطاعت است، این نصیحت نیست، این ارشاد نیست، امر یعنی امر. این کتاب امر معروف فقه رو بررسی کنید، مبادا کسی خیال کنید امر معروف یعنی موعظه، یعنی ارشاد، یعنی سخنرانی، یعنی نصیحت، یعنی تعلیم. اینا نیست، امر معروف چیز دیگه است. این ولایت را ذات اقدس اله برای امت اسلامی قرار داده، ولایت متقابل. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون نه یعظون، نه یعلمون، نه یرشدون، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این دو تا معصیت کرده. خب مگر این کسی بخواد در صدد خیال کند که این تذکر است آمرانه، این بود آمرانه بکند دیگه، دستور که فرمود این کسی این کار را نکن. چون خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رو، مستحضرید، اخلاق یه فن است، غیبت یه علم است، فقه یه علمه. فقه میگه غیبت حرامه، اما چی جور میشه آدم غیبت بکنه؟ غیبت یه مرضی هست. از کجا این مرض پیدا میشه؟ راه درمانش چیه؟ اینا که بر بعد فقه نیست، فقیه از این امور خبر ندارد یا بحث نمی کند. اینا بر بعد فن اخلاقه، فن اخلاق یه طبیه. مرحوم شیخ تو مکاسب مراسم فرمودی در بحث غیبت که از مکاسب محرمه است، اونجا بر بعد چون محل ابتلاست، گرچه این کار کار فقهی نیست، ولی من برای اینکه محل ابتلاست مطرح میکنم. چرا فقهی نیست؟ برای اینکه فقه بحث از حکم میکند، غیبت حرامه بله، اما چی جور میشه آدم امر معروف که بر او واجبه باید حضوراً یک کسی رو از زشتی باز بداره، اونو نمیگه ولی پشت سرش حرف میزنه؟ به قصد رد هم نیست، به قصد احساس نقصه. این از این مرض از کجا پیدا شده؟ منشأ این بیماری چیه؟ ضعف نفس است، حقود بودن است، انود بودن است، حسود بودن است. اینا رو یک فنان فن اخلاق کشف میکند، راه حلش پیدا میکنه، میشه فن اخلاق. و من غیبت حرامه که بحث اخلاقی نیست، این بحث فقهی است. و مرحوم شیخ فرمود ما این رو میگیم برای که محل ابتلاست و منشأ این کارم ضعف نفس است یا حقود بودن است یا عنود بودن است و امثال ذلک. اگر این شد معلوم شد انسان بیماره، و اگر بیمار نبود شجاع بود خود در حضور میگوید، میگوید این کار حرام است چرا این کار رو میکنی. اگر یک کسی خلافی را انجام بده در همین کوی و برزنی که عبور میکنه با یک نگاه منزجرانه مردم این زن نگاه کنن، یعنی که او بفهمه که حجاب یه امر ضروری است، این بعدن سرش جمع میکنه، حساب جمع میکنه دیگه. این حد اقل امر معروفه دیگه. او نه لازم نیست بگه امر تو، بگه خب حجابت به رعایت کن، بگه چرا دزدی میکنی، بگه چرا این کارو میکنی. خب اونم یک گوشی از ضعف نفس است، حالا لازم نیست بگه خواهش میکنم، حق اون نیست که خواهش بکنه، که این حق حق الله دیگه، بگه این کار را نکن. اگر اون نشد انزجار بدنی که عبوسیانه او رو ببینه با چهره دژم او رو ببین، این حد اقل دیگه. این دو مرتبه ما وظیفه همه است. اون مرتبه سوم و چهارم که ضرب و اجرای برخی از دستورات، اون مال حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی میتواند با ضرب و مانند اون جلوی رذائف منکرات رو بگیره. و فرق است بین ضرب آمر معروف و نهی از منکر که سبقه دفع دارد، و ضربی که به عنوان حد یا تعذیر انجام می شود که سبقه رفع دارد. قاضی بعد از اینکه شخص به تبهکاری آلوده شد او را محکوم بکند به زدن که چرا کردی. آمر معروف و نهی از منکر که اون هم امر دولتی است و حکومتی میگوید میزنم که نکنی. این زدن برای نکردن است. اون قضا که حد و تعذیر است زدن است که چرا کردی. حتی قتل را که مرحوم شر محقق تو شرای فتوا میداد برای همینه. حالا یک کسی قصد انتحار دارد، قصد ترور دارد، این هنوز کاری نکرده، حکومت میتواند جلو را بگیرد، بلغ ما بلغ به عنوان نهی از منکر، نه به عنوان حد، نه به عنوان تعذیر. غرض این است که امر معروف و نهی از منکر چیز دیگه است. نه عدالت شرط نیست، این اقتدا که نیست. البته این برای که مؤثرتر باشه خود عملش شرط است. اما وقتی که بگن گناه نکن، این بر همه واجب است که جلوی رذیلت رو بگیرن. و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، خب این کار یک صدمه دارد دیگر. این خیلی ها تحمل نمی کنند، هی بگن به تو چی، به مانندان. چه در این گونه از موارد، چه در کل حوادث روزگار، این صحنه صحنه آزمون و درد و رنجه. یعنی کسی تا نفس میکشد در زحمته. حالا زحمت ها فرق میکنند، یا زحمت های مالیه، یا زحمت های بیماریه، یا زحمت های سیاسی، یا زحمت های اجتماعیه. اون که این عالم را آفرید، یعنی خدا، قسم خورد که من انسان را تو رنج قرار دادم. لقد این لام لام قسمه دیگه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی درد و رنج، در قبال کبد که اون عضو گوارشی است. فقسم یاد کرد انسان تا زنده است تو امتحانه، حالا یا خودش یا پدر و مادرش یا فرزندش یا مسائل سیاسی یا اجتماعی. یک کسی در امان باشد اینجا جاش نیست، اینجا تا زنده است باید امتحان پس بده. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب حالا این هست، انسان در همه این امور بالاخره یه اصلی رو باید تحمل کند و اون صبر است. اختصاصی به مسئله امر معروف و نهی از منکر ندارد. این وصبر علی ما اصابک مربوط مسئله اقامه صلات و امر معروف و نهی از منکر نیست. کل رخدادهای عالم زیر مجموعه اینه. این یکی از بهترین دستورهای حکیمانه لقمان حکیم است. یعنی ذات اقدس اله که به او عطا کرده است. فرمود انسان در زندگی با صابر باشد. صبر یه اصل است در زندگی، برای اینکه نه عالم را برابر میل ما ساختن، نه همه افراد نظیر زیراکس و فوتوکوپی یک صفحه‌اند. افراد فرق میکنن، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، حالات گوناگون فرق میکنند، شرایط فرق میکنند، طلایق فرق میکنند. انسان زود برنجه و عصبانی بشه و از صحنه خارج بشه، این با امت اسلامی بودن سازگار نیست. فرمود صابر باش، بردبار باش. این حساب نظامی حسابی دارد. بالاخره شما صابر باش، خدای سبحان هرگز نمی گذرد و ما رب که به غافلین و امثال ذلک. ما دور نیست از مشهد، ما از محضر ما دور نیست. وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. مستحضرید که انسان هیچ کار رو بدون اراده انجام نمیده، چون انسان یه موجود متفکر مختار است. اگر بخواهد یه کار بی اراده انجام بده محاله، مثل دو تا پنج تا. بخواد طنز بگه اراده است، بخواد لهو بگه اراده است. کار مگر اینکه مورد کار باشه، نه مصدر کار. یه وقت دست کسی رو میگن از جای به جای دیگه میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. اگر انسان بخواهد کاری را انجام بدهد بدون اراده، مستحیل است، چون او اصلا مراد مختار و آزاد خلق شد. در همه کارها انسان تصمیم میگیرد، اما وقتی کار خیلی مهم شد میگن این جزء عزم الامور است، یعنی مما یجب ان یعزم علیه. انسان یه وقتی میخواد حالا پیاده سیب زمینی بخره، این دیگه خیلی بشینه فکر بکنه نیست، اما وقتی میخواد خانه تهیه کنه یا همسر انتخاب بکنی، من عزم الاموره. من عزم الاموره یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها، که انسان باید جدا تصمیم بگیره، باید برنامه ریزی بکنه، مصمم بشه که در روزگار صابر باشه، وگرنه مشکلات فراوان پیش میاد. دو روز به کام او نیست، دو روز به کام او هست. این چیز هر روز باید به کام او باشه نیست. ان ذلک من عزم الامور، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها، مثل تهیه منزل، تهیه همسر، اینا من عزم الامور است، یعنی از امور مهمی است که انسان باش با قلبش تصمیم بگیره. من صابرم، بردبارم، حلیمم، این چنین است که زود از کوره در برم، این من عزم الامور است. اگر ذات اقدس اله فرمود کسانی که این عناصر چهارگانه را دارن خسارت نمی‌بینن، سرش همینه. بل اصل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا یک بعملوا الصالحات و تواصوا بالحق برابر ایمان و تواصوا بالصبر برابر اون عمل صالحی که دارن. خب اگر کسی صابر باشد، این از اموری را که یجب ان یعزم علیها او را انجام داد و کامیابم هست. الحمدلله رب العالمین.